أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمان در مورد لزوم یا عدم لزوم تبعیت از اکثریت آراء مشاوران بود یا مستشاران بعد از مشورت کردن. عرض کردیم که یک رأی آن است که تبعیت از اکثریت آراء مطلقاً لازم نیست. رأی دوم آن است که مطلقاً لازم هست. و رأی سوم آن است که تفکیک باید بکنیم بین اون مواردی که اکثریت آراء از نظر عقلا اقرب الی الواقع هست و اون مواردی که چنین نیست. در اون مواردی که رأی اکثر عقلائیاً اقرب الی الواقع است، تبعیت از آن گفتیم لازمه، و در اون مواردی که چنین اقربیتی موجود نیست، تبعیت از رأی اکثر عرض کردیم که لازم نیست. و همچنین اضافه کردیم که ما حالاتی را که در هنگام مشورت با آن روبرو می شویم می توانیم به دو قسمت اصلی تقسیم کنیم. قسم اول اون زمانی است که مشورت انجام می شود و همه مشاوران رأی واحدی دارند. خب در این صورت تبعیت از اون رأی مورد اتفاق لازم است و برخلاف آن عمل کردن غیر عقلایی و خلاف مصلحت است. و مظنه وقوع در مفسده است که به هیچ وجه جایز نیست و خلاف روایاتی است که در این زمینه داریم، روایاتی که تأکید میکند بر اینکه با عقلا مشورت بکنید و از رأی آنان تبعیت بکنید. مانند این روایت که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که قیل لرسول الله صلی الله علیه و آله ملحزم، حزم و دوراندیشی به چه معناست؟ حضرت فرمود مشاورت و ذوی الرأی و اتباعهم، مشاورت و ذوی الرأی و اتباعهم، مشاوره کردن با صاحبان رأی یعنی صاحب نظران یعنی خردمندان و به اصطلاح اهل حل و عقد و اتباعهم و تبعیت از آنان. بسیار، این حالت اول. حالت دوم یا قسم دوم آن است که بعد از مشورت یک اکثریت و اقلیتی شکل می گیرد. عرض کردیم در این حالت مطابق اون نظری که ما اختیار کردیم در این قسم تعبیر کنیم، در این قسم دوم سه حالت را می توان از هم تفکیک کرد. حالت اول آن است که رأی اکثر عقلائیاً اقرب الی الواقع باشد. در این حالت باید از رأی اکثر تبعیت کرد. حالت دوم آن است که رأی اقلیت اقرب الی الواقع باشد عقلائیاً. گفتیم به این دلیل که مثلا اقلیت ممکنه ادق نظرن باشند، دقت نظر بیشتری داشته باشند، و یا اینکه بر جوانب بیشتری از مسئله اشراف داشته باشند. در این حالت هم تبعیت از رأی اقلیت لازمه. حالت سوم آن است که هیچ کدام از این دوتا معلوم نباشه، یعنی نه معلوم است که رأی اکثر اقلائیاً اقرب الی الواقع است و نه معلوم است که رأی اقل اقلائیاً اقرب الی الواقع است. در این حالت گفتیم برای خاتمه دادن به این اختلاف و به تعبیر مرحوم ناینی از باب حفظ نظام مشورت و بررسی جوانب امور، لازم است که بر طبق رأی اکثریت عمل بشه. خب اینا رو دارم یادآوری میکنم چون چند روزی فاصله شد بین جلسه آخر ما و این جلسه. بعد از این وارد بررسی یک اشکالی شدیم و اون اشکال این بود که منظور از این آیاتی که در مذمت رأی اکثریت وارد شده است در قرآن کریم چیست؟ آیا با آن نظری که ما مطرح کردیم و پذیرفتیم مبنی بر این که رأی اکثر اقرب الی الواقع است ناسازگار نیست؟ آیاتی که گفتیم در حدود 60 آیه و یا بیش از 60 آیه ما داریم که قرآن اکثریت را مذمت کرده. لکن اکثر الناس لا یعلمون، لکن اکثر الناس لا یؤمنون، لکن اکثر الناس لا یشکرون و تعبیرات دیگری شبیه این که فراوان است. در تبیین این اشکال گفتیم بعضی از علمای معاصر آمدند و قائل شدند به این که اصولاً تبعیت از رأی اکثریت از باب نزدیکتر بودن به واقع لازم نیست، زیرا به تصریح آیات قرآن رأی اکثریت اقرب الی الواقع نیست. وقتی قرآن می‌فرماید اکثر مردم ایمان ندارند، اکثر مردم تعقل نمی‌کنند، اکثر مردم علم ندارند، پس دیگر چطور ممکنه رأی اکثریت اقرب الی الواقع باشد؟ بلکه نکته‌ای که در رأی اکثریت وجود دارد نکته دیگری، نکته اقربیت الی الواقع در رأی اکثریت وجود ندارد، نکته دیگری در رأی اکثریت وجود دارد. اون نکته دیگر چیه؟ اون نکته دیگر این است که اکثریت یک راه حلیست برای بیرون آمدن از بنبست اجتماعی. اکثریت یک راه حلی است برای بیرون آمدن از بنبست اجتماعی. تقریبا شبیه اون حالت سومی می شود که ما در هنگام اختلاف آراء عرض کردیم. لکن مطابق این دیدگاه که مرحوم آیت الله عمید زنجانی آن را مطرح کرده، عرض کردیم مرحوم آیت الله عمید زنجانی در کتاب فقه سیاسی جلد 2 صفحه 208 و 209 فرموده است اکثریت به عنوان یک راه حل در جهت بیرون آمدن از بنبست اجتماعی را قرآن مردود ندانسته است. پس تبعیت از رأی اکثریت فقط برای همینه. به عبارت دیگر تبعیت از رأی اکثریت مانند اصل عملی می باشد. چطور ما میگیم الاصل و دلیل و حیث لا دلیل؟ در اینجا هم همینطوره. خب و اما نقد این دیدگاه، عرض میکنیم در نقد دیدگاه مرحوم آیت الله عمید زنجانی با کمال تواضع، بند توفیق داشتم که مدتی شاگرد این بزرگوار بودم در دانشگاه، مرد بسیار متواضع و شاگرد پروری بود، رحمت الله علیه رحمت واسعه. در نقد فرمایش مرحوم آیت الله حمید زنجانی ما اینطور عرض میکنیم که مذمت از رأی اکثریت یا تبعیت از رأی اکثریت در قرآن بدون تردید یک امر تعبدی نیست، بنابراین باید به دنبال ملاک این مذمت باشیم. چرا قرآن مذمت میکند تبعیت از رأی اکثریت را؟ آیا منظور فقط اکثریت کافران و مشرکان هستند؟ با توجه به آیات قرآن دیدیم که نه، زیرا در برخی از آیات که تعدادشان کم نیست تعبیر به اکثر الناس به کار رفته، نه فقط اکثر هم که ما ضمیر هم را برگردانیم به کافران و مشرکان. پس ملاک مذمت از رأی اکثریت در قرآن چیست؟ جواب آن است که این ملاک را خود آیات قرآن به وضوح بیان کردند. در آیه 116 سوره انعام خداوند متعال می‌فرماید: و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. اگر از بیشتر مردمی که روی زمین زندگی می‌کنند تبعیت بکنی، تو را از راه خدا گمراه می‌کنند. و سپس دلیل این گمراهی و مذمت از رأی اکثریت را، مذمت از تبعیت از رأی اکثریت را بیان می‌کند. بعد از آن که می‌فرماید و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، می‌فرماید ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون. ان یتبعون الا الظن، دلیلش این است زیرا اکثریت مردم تبعیت نمی کنند مگر از ظن و گمان. و این هم الا یخرسون، و بر اساس تخمین اظهار نظر می کنند، یعنی به صورت غیر دقیق. بسیار خوب، پس علت همینه. علت مذموم بودن تبعیت از رأی اکثریت آن است که اکثریت مردم از ظن و گمان پیروی می کنند. اگر از ظن و گمان پیروی نمی کردند آنگاه چنین مشکلی به وجود نمی آمد. العلت و تعمم و تخصص. بنابراین در هر موردی که تبعیت از ظن و گمان موجود باشد، در آن مورد پیروی از رأی اکثریت هم عقلاً مذموم است هم شرعاً مذموم است. عقلاً مذموم، چرا؟ زیرا ما داریم از کسانی تبعیت میکنیم که خود اونها اطلاعی ندارند، خود اونها از روی علم اظهار نظر نمی کنند، از روی ظن و گمان دارن اظهار نظر می کنند. شرعاً مذمومه به دلیلی که مشمول همین آیاتی می شویم که ما را از تبعیت از رأی اکثریت برحذر داشته. بنابراین اکثریت چه مسلمان باشند چه غیر مسلمان باشند، در هر موردی که از ظن و گمان پیروی می کنند تبعیت از آنان صحیح نیست، نه عقلاً و نه شرعاً. لکن در مواردی که اینطور نیستند، یعنی اکثریت به قول امروز فرهیختگان هستند، اکثریت عقلا هستند، اکثریت صاحب نظران هستند، در اون مورد اصلا این ضابطه و ملاک جاری نمی شود. پس تأمل در آیات به وضوح ما را به یک ضابطه میرساند. نتیجه آن که اکثریت صرفاً به واسطه اکثر بودن بر اقلیت ترجیحی ندارد. آنچه که اکثریت را بر اقلیت ترجیح میدهد پایبندی به علم و عقل و صفات پسندیده انسانی است. هرگاه در اکثریتی این پایبندی به علم و عقل و صفات پسندیده انسانی موجود باشد، تبعیت از آنها لازم است، و هرگاه موجود نباشد بلکه ضد آن وجود داشته باشد، یعنی ببینیم اکثریت کسانی هستند که از ظن و گمان پیروی می کنند، آنگاه تبعیت از آنان قطعا مذموم خواهد بود. و من هنا یعلم، از اینجا فهمیده می شود که دلیل تأکید بر وجود یک سلسله صفات و ویژگی ها در مشاوران چیست؟ این نکته خیلی مهمیه. در روایات ما گفته نشده که شما مشورت بکنید با هر کسی، گفته شده با افرادی مشورت بکنید که دارای چنین ویژگی هایی باشند، صاحب علم باشند، صاحب عقل باشند، ناصح و خیرخواه باشند، صاحب تجربه باشند. علم، عقل، تجربه، خیرخواهی، اینها شرایط و صفاتی است که در روایات ما برای مشاوران ذکر شده. خب این شرایط ذکر شده است تا اولا ما از اکثریتی که طرفدار ظن و گمان هستند پرهیز کنیم، و ثانیاً وقتی که مواجه می شویم با رأی اکثریتی که اهل علم و اطلاع و تجربه هستند، به وضوح تشخیص می دیم که عقلائیاً رأی این اکثریت از رأی اقلیت نزدیکتر است به واقع. حالا برای اینکه این مطلب آشکارتر بشود، ما تعدادی از روایاتی را که در این زمینه وجود دارد می‌خوانیم. این روایات فراوانه، هم در منابع اهل سنت آمده هم در منابع شیعی آمده است. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در بهار الانوار جلد 75 صفحه 105 میخوانیم که نقل شده است: الحزم ان تستشیر و رأی و تطیع امره. حزم و دوراندیشی آن است که با صاحب رأی مشورت کنی، یعنی با کسی که اهل حل و عقد باشه، به قول امروزی ها میگن صاحب نظر باشه، با صاحب نظر مشورت کنی و تطیع امره و از امر او اطاعت کنی. روایت دیگر از پیامبر اکرم همچنان: اذا اشار علیک العاقل الناصح فقبل. تعبیر را دقت میکنید، العاقل الناصح، نه هر کسی. وقتی که فرد عاقل ناصح، عاقل خیرخواه، نظر مشورتی به تو میدهد قبول کن. و ایاک والخلاف علیهم، و بپرهیز از این که با خردمندان خیرخواه مخالفت بکنی. فإن فیه الهلاک، زیرا مخالفت کردن با خردمندان خیرخواه تو را دچار هلاکت و نابودی می کند. در همان مأخذ بهار الانوار جلد 75 صفحه 105. اهل سنت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کردند شاورو المتقین، با متقین مشاوره کنید. الذین یؤثرون الآخرة علی الدنیا، کسانی که فقط به دنیا چشم ندوختند بلکه آخرت را بر دنیا ترجیح میدهند. و یؤثرون علی انفسهم فی امورکم، و شما را بر خودشان ترجیح میدن، یعنی نفع خودشان را بر شمایی که دارید با آنان مشورت میکنید مقدم نمیدارند، یعنی برای تأمین نفع خودشان خلاف مصلحت را به شما در مشورت ابراز نمیکنند. این روایت در کتاب تفسیر تستری آمده، از کتب تفسیر اهل سنت، نویسندش ابی محمد سهل ابن عبدالله تستری، تستر به معنای شوشتر است، سهل ابن عبدالله تستری که متوفای 283 هست، یعنی اواخر قرن سوم هجری. در کتاب تفسیر تستری صفحه 51، یک جلد این کتاب، این روایت را میخوام. همینطور از امیرالمؤمنین علیه السلام در کتاب قررالحکم روایت شده، خیر من شاورت ذوی النهی والعلم و اولو التجارب والحزم، بهترین کسانی که تو با آنها مشورت میکنی کسانی هستند که این چند تا ویژگی را داشته باشند، ذوی النهی، صاحب عقل باشند، والعلم، صاحب علم باشند، و اولو التجارب، صاحب تجربه باشند، والحزم، و دوراندیش باشند، صاحبان عقل و علم و تجربه و دوراندیشی. خب روایت دیگر باز از امیرالمومنین علیه السلام خیلی قابل توجهه. حضرت می‌فرماید که استشر عدوک العاقل واحذر رأی صدیقک الجاهل، استشر عدوک العاقل واحذر رأی صدیقک الجاهل. خیلی روایت قابل تأمل است. می‌فرماید با دشمن عاقلت مشورت کن و از رأی دوست جاهلت پرهیز کن. معناش این نیست که برو حتما با دشمنت مشورت بکن، معنا این است که اگر امر دائر بشود بین دشمن عاقل و دوست جاهل، حرف دشمن عاقل مقدم است، زیرا او از روی عقل حرف میزند. یعنی اگر دشمنیش در اون زمینه مورد مشورت او را وادار نکند که بخواهد برخلاف مصلحت تو صحبت بکنه، در یه موضوعی باش مشورت بکنی که این دشمنی در اون موضوع ورودی پیدا نکند و تأثیری نگذارد، با دشمن عاقل مشورت کردن ترجیح داره در مقایسه با مشورت کردن با دوست جاهل. در اشعار فارسی یا تعبیرات فارسی هم این مضمون را ما میبینیم که وارد شده. خب پس این حدیث به وضوح نشان میده که میزان اصلی در مشورت کردن عقل است. خب واضح است که هرگاه مشورت با یک عاقل مورد توصیه قرار گرفته باشه، قطعا مشورت با جمع عاقلان بیشتر مورد توصیه است. همچنین حدیث دیگر از امام صادق علیه السلام که چند دقیقه پیش هم این حدیث را قرائت کردیم، حدیث از پیامبر است لکن ناقل امام صادق است علیه السلام. عن جعفر ابن محمد عن ابیه علیه السلام، امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارش امام باقر علیه السلام نقل میکند. قال، امام باقر فرمود، قیل لرسول الله صلی الله علیه و آله مل حزم، از پیامبر اکرم پرسیده شد حزم و دوراندیشی به چه معناست؟ فرمود مشاورت و ذوی الرأی و اتباعهم، مشورت کردن با صاحب نظران و تبعیت از آنان. در کتاب محاسن برقی صفحه 600 و همچنین بهار الانوار جلد 75 صفحه 100. خب، مشاورت و ذوی الرأی و اتباعهم، بنده اینجور عرض میکنم که هرگاه تعداد مشاوران چند نفر باشد، اتباع از این تعداد چگونه صورت میگیرد؟ قطعا اتباع از این تعداد به معنای اتباع از رأی اکثریت آنان خواهد بود. یعنی وقتی ما به جای یک نفر با 10 نفر مشورت بکنیم، مشاورت و ذوی الرأی با صاحبان آراء، با صاحب نظران مشورت کردیم، طرف مشورت ما 10 نفر هستند، خب در غالب موارد یک اکثریت و اقلیتی شکل میگیرد. پیامبر فرموده مشاورت و ذوی الرأی و اتباعهم. الان من میخوام تبعیت بکنم، وقتی که تبعیت میخوام بکنم و در برابر من 2 رأی اقلیت و اکثریت وجود دارد، کدام یک بر دیگری ترجیح داره؟ قطعا رأی اقلیت ترجیح ندارد. معقول ترین راه تبعیت از رأی اکثریت است. پس من نمیخوام بگم مشاورت و ذوی الرأی و اتباعهم ظهور دارد فقط در اون جایی که ما با یک گروهی مشورت میکنیم. نه، مشاورت و ذوی الرأی، این ذوی الرأی اعم است از این که اون کسی که ما او را طرف مشورت قرار میدهیم یک نفر باشد یا چند نفر باشند. لکن تحقق خارجیش اینطور میشه، اگر طرف مشورت ما 1 نفر است و مثلا در امور شخصی با 1 نفر مشورت کردیم و اون 1 نفر صاحب نظر است، به نحوی که از ما نسبت به اون موضوع دقت نظر و تجربه و علم بیشتری دارد، از او باید تبعیت کنیم. اما اگر طرف مشورت ما 2 نفر باشند، تبعیت از این 2 نفر در حالتی که یک اکثریت و اقلیتی شکل میگیره، قطعا مصداق این تبعیت، تبعیت از رأی اکثریت خواهد بود، چون رأی اقلیت که هیچ گونه ترجیحی بر رأی اکثریت نداره و فرض ما هم اینه که تمام این افراد ذوی الرأی اند، صاحب نظرند. حدیث دیگر از امیر المؤمنین علیه السلام، شاور فی حدیثک الذین یخافون الله، در سخن خودت یا در کارهای خودت با کسانی مشورت بکن که خدا ترسند، یعنی به واسطه ترس از خدا آنچه را که مصلحت تو تشخیص بدهند برای تو بیان میکنند. یعنی دیگر مصداق یتبعون الظن نیستند. تمام این روایات را شاهد داریم میاریم برای آن که توجه بفرمایید که مشورت کردن با چنین افرادی اصولا خارج می شود از تحت شمول آیات مذمت کننده از اکثریت، زیرا دیدیم اون آیات اکثریتی را مذمت می کند که از ظن و گمان پیروی بکنند، در حالی که این روایات دارد ما را تشویق می کند یا ما را برمی انگیزاند به سوی مشورت کردن با صاحبان خرد، صاحبان علم، صاحبان تجربه، افراد خدا ترس. روایت دیگر از امام صادق علیه السلام عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله، پیامبر فرمود مطابق نقل امام صادق، مشاورت العاقل ناصح رشدون، مشاورت کردن، مشورت کردن با فرد خردمند خیرخواه، نه با کسی که از ظن و گمان پیروی میکند، رشد است، موجب هدایت است، و یمن موجب برکت است، و توفیق من الله توفیقی است از ناحیه خداوند. فاذا اشار عليك الناصح العاقل فإياک والخلاف، پس هرگاه فرد خردمند خیرخواه با تو مشورت کرد و نظر مشورتی به تو داد، فإياک والخلاف، مبادا با او مخالفت کنی. چرا؟ فإن فی ذلک العتب، زیرا در این صورت کار تو منجر به هلاکت و نابودی خواهد شد. العتب با عین و ته دست دار به معنای هلاک هست، یعنی به نتیجه نمی رسی، کارت فاسد میشه، دچار مفسده میشوی. در بهار الانوار جلد 91 صفحه 254. این روایات را خاتمه میدیم به یکی از جامع‌ترین احادیث در باب مشورت. به وضوح توی این حدیثی که الان قرائت میکنیم از امام صادق علیه السلام حدود مشورت بیان شده. با این حدود حضرت در واقع میخواهد بفرماید که تو با هر کسی نباید مشورت بکنی. تصریح میکند که اگر با کسی مشورت بکنی که این صفات و شرایط را ندارد، ضررش بیش از نفعش خواهد بود. ضرر چنین مشورتی بیش از نفع آن خواهد بود. از اینجا به خوبی میفهمیم که مشورت کردن با صاحبان این ویژگی ها اصولا خروج موضوعی دارد، تخصصا خارج است از تحت اون روایاتی که اکثریت را و تبعیت از رأی اکثریت را مذمت میکنند. روایت این است: عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان المشوره او ان المشوره، گفتیم مشوره و مشوره هر دو درسته، لا تكون الا بحدودها، مشورت کردن صحیح نیست مگر با رعایت حدودها، فمن عرفها بحدودها، پس کسی که حدود مشورت را بشناسد این جواب شرط محذوفه، یعنی فهوه، یعنی در این صورت به نتیجه میرسد. فمن عرفها به حدودها و الا کانت مذرتها علی المستشیر اکثر من منفعتها له. ببینید چقدر واضحه، کسی که حدود مشورت را بشناسد و آن را رعایت بکند سود میبرد، ولی اگر حدود مشورت را نشناسد یا رعایت نکند، مضرتها علل مستشیر، اون کسی که مستشیر دیگری را به مشورت گرفته، اگر بدون رعایت حدود مشورت بکند، ضرری که برای این مستشیر ایجاد می شود اکثر من منفعتها له، بیش از نفعی خواهد بود که از این مشورت می برد. فاولها، خب حدود مشورت چیست؟ می‌فرماید اولین حد، ان یکون الذی یشاوره عاقلا، اون کسی که مستشیر می‌خواهد با او مشورت بکند باید عاقل و خردمند باشد. و ثانیا، حد دوم، ان یکون حرا متدینا، آزاده باشد، متدین باشد، یعنی چی آزاده و متدین؟ آزادگی یعنی آزاد مردی، یعنی مردانگی داشتن، جوان مرد بودن، یعنی مصلحت مستشیر را رعایت کردن. الا حر یدعو هذه اللمادت الاهلها، توی روایات ما حر به کسی گفته میشه که از صفات عالی انسانی خصوصا جوان مردی برخوردار باشه، چنان که امام حسین علیه السلام به حر گفت انت حر کما سمت که امت کما سمت که امک، تو آزاد مردی یعنی جوان مردی، یعنی وقتی که در برابر حق و باطل قرار گرفتی حق را بر باطل ترجیح دادی، ولو به ضررت بود در این دنیا، چون به شهادت میرسی زندگی این دنیا را ترجیح ندادی بر حق، این همون مردانگی است. خب و ثانیه ان یکون حرن متدینن، شرط دوم آن است که حر و متدین باشد. شرط سوم ان یکون صدیقا مؤاخیا، دوست تو باشد، دوستی که با تو برادرانه رفتار بکند، تو را مانند برادر خودش بداند. و رابعه شرط چهارم ان تطلعه علی سرک، شرط چهارم این است که توی مستشیر اون مورد مشورت را، امور مخفی که در اون زمینه مورد مشورت وجود دارد، به اطلاع مستشار برسانی. یعنی اگر اطلاعاتی در اون زمینه داری که این اطلاعات در نظر مشورتی دادن مستشار تأثیر دارد و این اطلاعات مخفیه، حتما این اطلاعات را به او، به اون مستشار خبر بده، به او بگو، منتقل بکن به او. ان تطلعه على سرک فیکون علمه بهی که علمک به نفسک، به گونه ای که همانطور که تو از این موضوع مورد مشورت خبرداری و جوانب و اطلاعات لازم در آن مورد را میدانی، اون مستشار هم همین طور باشد. ثم یستر ذلک و یکتمه، سپس چون این خبری که به او دادی خبر به اصطلاح محرمانه است، این مستشار باید آنقدر آدم مورد اعتمادی باشد که این خبر را فاش نکند. یستر ذلک، بپوشاند این سر را، و یکتمه و مخفی بدارد آن را. خب در ادامه حضرت می‌فرماید فإنه إذا كان عاقلا، دلائل این شرایط چندگانه را بیان می‌کنه. چرا من به تو گفتم مستشار باید عاقل باشد، حر متدین باشد، دوست برادرگونه باشد؟ می‌فرماد فإنه إذا كان عاقلا انتفعت بمشورته، هرگاه عاقل باشد از مشورت با او بهره مند خواهی شد. و اذا کان حرا متدینا، وقتی آزاد مرد و متدین باشد، جهد نفسه فی النصیحه لک، خود را به زحمت می اندازد به منظور خیرخواهی برای تو. آزاد مرد است دیگه، ولو به زحمت می افتد میگه عیبی ندارد، من چون باید خیرخواهی بکنم خودم را به زحمت می اندازم تا آن چرا خیر است به اطلاع این مستشیر برسانم. و اذا کان صدیقا مؤاخیا، و هرگاه دوست برادرگونه تو باشد، کتم سرک اذا اطلعته على سرک، سر تو را فاش نمی کند وقتی که به اطلاع او برسانی. و اذا اطلعته على سرک فکان علمه بهی که علمک، و هرگاه سر خودت را به این مستشار بگویی و مانند تو نسبت به آن موضوع اطلاعات داشته باشد، در آن صورت است که تمت المشوره و کملت النصیحه، در آن صورت است که مشورت به انجام میرسد، به درجه کمال میرسد و نصیحت و خیرخواهی نیز کامل میگردد. خب پس به وضوح ما در این روایات میبینیم که مشورت کردن شرایطی دارد، با این شرایط تبعیت از رأی اکثریت مشاوران خروج موضوعی خواهد داشت از تحت آیات مذمت کننده اکثریت، زیرا دیدیم ضابطه مذمت اکثریت در اون آیات ان یتبعون الا الظن بود، فرد عاقل، فرد متدین، فرد دارای تجربه، فرد خیرخواه، اصلا یکی از ویژگی هاش اینه، از ظن و گمان تبعیت نمی کند، به این دلیل که شده عاقل، به این دلیل که خیرخواه بر او اطلاق می شود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.